من آیم، مادر گیری مکن غصه مخور من آیم، مادر گیری مکن گیری مکن من آیم، مادر گیری مکن غصه مخور من آیم، مادر گیری مکن گیری مکن من آیم، مادر گیری مکن غصه مخور من آیم.
دوستانی همراه، هم اکنون پرده از آفتاب رو خواهید چنید.
پرده از آفتاب، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوان اون روز ما خودش غفلت کرد، یک عده هم در داخل کشور یا پیدا شدن یا حضور داشتن که این غفلت رو تشدید کردن، یعنی به جای اینکه به خودیافتگی برسند به خودباختگی رسیدند و این فهم رو در بین عموم مردم منتشر کردند که اگر میخواهید به جایی برسید، زندگیتون، علمتون، تواناییهاتون اونچنانی که در غرب مشاهده میکنید به اونجا برسه، باید در همه امور مثل اونها بشی، باید غربی بشی. شما خودتون با تکیه به اصالتهای خودتون نمیتونید به جایی برسید. همین حرف معروف تقی‌زاده که گفت از فرق سر تا نوک پا باید غربی شو، لباس باید غربی بشه، اخلاق باید غربی بشه، رفتارهای زندگی باید غربی بشه، همه چی باید غربی بشه تا ما بتوانیم به اونها برسیم. اون وقت مهم اینه که تقلید از غرب در این خلقیات، مسائل اخلاقی، مسائل فکری اتفاق افتاد، اما در مسائل اساسی که غرب متکی به اونها بود هیچ اتفاقی نیفتاد. بله، صورت یه دانشگاهی درست شد، اما از این دانشگاه هیچ انسان برجسته‌ای، هیچ اختراعی، هیچ کار نوی، هیچ پیشرفته علمی بیرون نیامد در اون دوره رضاخان. غربی ها هم این رو تقویت کردن، غربی ها هم همین احساس رو، همین باور رو که باید پیرو به غرب شد، تبعیت از غرب کرد، این رو تقویت کردن.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار نمایش آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
ایران صدا، فصل ششم.
شتاب کن شخار، بیا زود باش.
آمدم شکور خان، آمدم.
بختانه کار ما از جنگ گذشت.
اگر براهمن حکیم از ما بر نمی گشت، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد.
دیگر باید گنج و مال هر چه داریم بگذاریم و از دروازه هایی که هنوز به دست دشمن نیفتاده بگریزیم.
آری، اما روزی دوباره با ایرانیان روبرو خواهیم شد. خواهیم
های لشکریان، سردارم، سپاهیان من، شتاب کنید که از دروازه بیرون برمید.
اطاعت خواهان بزرگ.
این خواهیم کرد.
یایی
نگاه کن شکان، آن مرد را بر اسب سفیدی سوار است و در این بلوا به سوی ما می آید. میبینی؟
آری میبینم شکون، ولی باور نمی کنم.
این اندیور لعنتیز که از بت‌های اجدادیش دست برداشت و یزدان پرستی پیشه کرد و کمر خدمت فیروز شاه بست.
شاید او هم برای مقابله و ستیز با ما آمده باشد.
سپاهیان بایستید و هوشیار باشید.
عرب ایوان، میبینم که سپاهیان همه در حال گریزند، آن هم از دروازه هایی که به زودی فتح میشوند.
ای پهلوان، روا باشد که از ما برگشتی؟ ما در حق تو چه بدی کرده بودی؟
من ناچار بودم که از فیروز شاه اطاعت کنم، چون بر من چیره شد دستاویز دیگری نداشتم. تا امروز که خلاصی یافتم، اکنون شما کجا می دوید؟
وقت از ما برگشته نندیبر روشخر می رویم که از آنجا خود را به سرندیب برسانیم.
آری، باید به پای تخت ملک کدریس برسیم تا داد ما را او به ستاند.
باز گردید که اینک کار به مراد شماست.
آیا این خطعه دیگری نیست لندیور؟
یک جا پرستی من ظاهری بود یاران، من فیروز شاه را زهر دادم. دمی پیش از این که به اینجا بیایم پیش چشمان خود من هلاک شد و مرد. برای همین اینک اینجایم.
تو دروغ میگویی.
اگر راست میگفتی این فتحی بود بزرگ و باور نکردنی.
چرا باور نمی کنید؟ به حق دیر کلکسانه و آتش گویا قسم می خورم که راست و حقیقت گفتم. سالار و شهریار ایرانیان را هلاک کردم. این پیروزی بس شگفت است.
آری همه باید مثل تو شکار کلاه بر آسمان اندازن. درود بر تو لندیور دلاور.
درود بر لندیور دلاور.
اما لختی تعمل کنید دوستان.
دیگر چی شده دلاور؟
در اردوگاه ایرانیان هیچ کس جز اهل حرم نمونده. گنج و تاج فیروز شاه بی صاحب مانده.
چه میگویی لندیور؟
ای خوان بزرگ، از این کشته با مردان جنگی که همراه دارید برمی آییم و تمامی جنگ فیروز شاه را تصرف می کنیم.
با سرای سالار ایران را به یغما می بریم.
آری آنها مشغول غارت شهر ما هستند و با هم به تلافی آنها را غارت می کنیم.
سرداران، سپاهیان، شتاب کنیم.
از این طرف تیتوس حکیم با بهروز عیار گفت: ای عیار، شهر را گرفتیم اما لشکریان همه چیز را فراموش کرده و در پی غارتند. تو به تک برو سرور من فیروز شاه را بگو زود بیایند که تا او نباشد لشکر دست از این کار بر نمی دارد. بهروز عیار دوان شد، دید آنچه که نباید، پس بازگشت و شبانه به دیدار تیتوس حکیم آمد.
ای ایار، آه از نهادم براورده.
حال چه باید بکنیم حکیم فرزانه؟
در علم فلکی مدت ها پیش دیده بودم که قران عظیم بر شهریارمان روی می آورد. اما
چه ای پیر فرزانه؟
اما تو همتی کن، با هیچ کس از این مصیبت سخنی نگو تا گوش هیچ خلقی نشنود.
من فیروز شاه را مخفیانه با خاتونان به سمعات درآوردم. باید با من بیایی و تقریری کنی.
چنین میکنم. فراموش نکن اگر لازم شد فقط خواص لشکر را از این ماجرا آگاه میکنیم.
هرچه شما بگویید همان میکنم حکیم.
برویم برویم ایار، لحظه ای را نباید بیهوده از ترس داد.
شما بفرمایید، پیش بیفتید. این حقیر در رکاب شما است.
اینجا هستید یاران؟
شما هستید براهمن؟
جاسوسان خبرهایی برای ما بردن. راست است یا دروغ؟
تو چه فکر میکنی دوست عزیز؟
همراه شما میایم. اول باید معلوم کنیم که فیروز شاه زنده است یا نه.
نیکو تدبیریست، پس حرکت میکنیم.
من دستور دادم که در صنعا جار بزنن که مردم شما ایمن هستید و هیچ کس را با شما کاری نیست. شهر امن و از آن فیروز شاه است.
این نیکو تدبیریست.
آره، این گونه اهل شهر آسوده می شوند و بیم و حراسشان را از دست می دن.
حال شکمون خان و شکال و لندیور با سپاه فراوان بیرون شهرند و ما داخل آن. آنها شهر را حصار کردند.
آره، حال ما در شهریم تا ببینیم که یزدان چه خواهد. به چادر شهریار رسیدیم. من برای ایشان چادری ساده برپا کردم تا کسی را زن و گمانی بر نیانگیخته باشم.
نیکو کاری کردی بهروز. برویم دوستان، برویم. بفرمایید.
جامی پر آب برایم بیاور بهروز.
اطاعت میکنم برهمن بزرگوار.
نمیخوایی که به شهریارمان کمی آب بخورانی؟
نه تیتوس گرامی، من فقط میخواهم ببینم که او زنده است یا نه.
بفرمایید حکیم، این هم جامی آب.
آن را به آرامی روی سینه فیروزشاه بگذار عیار.
اطاعت میکنم.
آه یزدان را سپاس. نیک بنگرید، آب در جام تکان میخورد. نیک بنگرید.
پس شهریار زنده هم.
در قدم اول آنچه مهم بود دانست.
حکیم برهمن، از این پس چه باید بکنیم؟
از زردابهی که هنوز بر تنپوش و چهره ایشان خشکیده پیداست که ایشان را به زهر حلاحل مسموم کرده.
وای بر ما، این که از کشنده ترین زهرهای جهان است.
آیا تو تریاق این زهر را میدانی برهمن؟
آره تیتوس بزرگ، میدانم. دوای آن مهره شاهمار است.
کجا میتوان این نوشدارو مهره شاهمار را یافت؟
آن را از سر مار بیرون میآورند. این زهر تنها با مهرهی که گفتم دفع خواهد شد. طلب کنید، شاید که در خزانه فیروزشاه موجود باشد.
آسفه، تا جایی که من میدانم نه در خزانه و نه نزد خاتونان حرم مهره شاهماری نیست؟
در خزانه من نیز موجود نیست.
از کار فیروزشاه به غایت بد خواهد شد.
اگر با من بیایید و کمکم کنید، من چند دارو خواهم ساخت تا پیدا شدن اصل دارو حال شهریار از این بدتر نشود.
بر کمک و یاری که از ما برمی‌آید دریغ نداریم،
اما تا جایی که امکان دارد باید این راز را پوشیده نگاه داریم. بیایید.
باشه.
رسیدیم روحانه پری. این فیروز شو هست که این چون اینجا افتاده. آری خود اونست، پلک بر هم گذاشته و استراحت میکند. وای خاک بر سر باید کرد روحانه. مگر چه شده؟ چرا بیتابی میکنی محلقا؟ نگاه کن، لبهای شهریار سیاه شده و برآمازیده. آری این حالتی عادی نیست. وای چه شده؟ نمیدانم، شاید دشمنانش به او چیزی خورندند. پس هرچه زودتر باید یاریش کنیم. ما چه کنیم روحانه؟ چه باید بکنیم؟ مصلحت این است که او را به کوه قاف ببریم. حرفی نیست، اما برای چه باید این کار را بکنیم؟ دست پاچه مشو و شتاب مکن محلقا. او را میبریم تا حکمای جن معالجهش کنند. باشد، همین کار را میکنیم. اما بگذار حکم کنم تا جمعی پریزاد به کمک ما بیایند. هر کاری میتوانی بکن، فقط زودتر. باشد. آهای پریزادگان بیایید، تخت روان بیاورید.
این چه صدایی بود حکیم تیتوس؟
نمیدانم ایار، داخل شدیم تا بدانیم.
وای بر ما، چه میبینم؟
چه شده ایار؟
نگاه کنید حکیم، فیروز شاه ناپدید شده است. بر تختگاه خود نیستند.
آره نیست، نیست جوان مرد، اما هیچ باک مکن و مترس.
آخر چگونه؟ اگر چیزی میدانید مرا هم مطلع کنید.
حتما فیروز شاه را پریزادگان به شهر خود بردند تا مداوا کنند.
اگر این گونه باشد، این کار تنها از دست آنها ساخته است و بس.
پس هرمان و غم تمام شد، اما دلاور هنوز باید این راز را پوشیده نگاه داریم.
مطمئن باشید که اطاعت امر می کنم حکیم.
چون پریان فیروز شاه را به شهر پریان بردند و حکایت گفتند، ملک قبط پری حکم کرد تا حکمای جن جمع شوند. اما مهره مار در خزانه هیچ یک یافت نشد. تنها در خزانه حضرت سلیمان نبی مهره مار بود و آن هم در تلسم شهر آبگینه مانده بود. اما روحانه پری داوطلب شد که برود، بلکه مهره شاه مار را از بهر علاج سالار ایرانیان با خود بیاورد.
برخیز ای حکیم فرزانه، حکیم تیتوس، صدایم را میشنوی؟
تو هستی مهلق آفری؟
آری.
چه شده که این وقت سحر به دیدارم آمدی؟
وقت تنگ است حکیم، برخیز تا بگویم.
با مدت هاست که در جنگ، خستگی بر من چیره شده بود.
حال گوش کن.
بگوی، آیا از فیروز شاه خبری آوردی؟ جمله اهل حرم هنوز عزادارند، چرا که از ایشان بیخبرند؟ بعد از مرگ پدرشان دارا، او شهریار است، ولی دشمنان میخواستند که بر جانش چیره شوند.
ما مهره مار را یافتیم.
یزدان پاک را سپاس. چه میشنوم؟ چگونه؟
با رشادت شاهزاده بهمن آشوب عیار را یافتیم که مهره مار نزد او بود.
شاهزاده بهمن کجاست؟ آیا به اینجا نرسیده؟
نه حکیم، فرصت نبود دیداری با او داشته باشیم. روحانه پری در شکارگاهی به شکل آهویی در آمده بود که با آشوب برخورد کرد و او را نزد پدرش قبط پری آورد.
خب بچه، بگو بچه شد.
بهمن تلسم شهر آبگینه را گشود، چند دیو را هلاک کرد و خود در پی یافتن خورشید چهر و اردوان روان است. او مهره مار را به دست آورد و آن را به آشوب عیار سپرده بود.
کاش می توانستی دو را بیابید.
شتاب کن، من به اینجا آمدم تا تو آدمی زادی حکیمی دانا بفرستی، باشد تا به اتفاق حکمای جنیان مداوای فیروز شاه کند.
باشد باشد.
من دیگر باید زودتر بروم که کار فیروز شاه به تنگ نرسیده است.
در این کار برهمن حکیم از من داناتر است، او را باید با خود ببری.
پس نشانم بده که او کجاست.
باید در باروی قلعه باشد. با من بیا.
شتاب کن.
من خود داشتم به نزد تو می آمدم تیتوس.
پس می دانی که چه اتفاقی افتاده؟ آن هم از طریق علم فلکی؟
آره می دانم.
برای نجات فیروز شاه به کمک حکیم آدمیزادی دانا نیازمندیم.
این کار را با جان و دل می پذیرم.
سپاسگزارم حکیم، اما تمنا دارم که شتاب کنید چون وقت بسی تنگ است.
مهلاقا پری، فرصت کوتاهی میخوام تا سخنی را به عرض تیتوس بزرگوار برسانم. آیا میتوانم؟
آری، فقط سخن کوتاه کنید تا چیزی بگویم.
حکیم برهمن، چه میخواهید بگویید؟
در این مدت من شهر را آرام کردم، حال نوبت شماست. مبادا که از شهر بیرون بروید، مبادا که نیرنگ خود ایرا بخورید.
نه نه، شما نگران نباشید و آسوده خیال با مهلقا پری بروید. من این اجازه را به احدی نخواهم داد.
حکیم تیتوس، وقتی که تو اینجا هستی من آسوده خیالم. برویم مهلقا پری.
آماده باشید تا شما را در چشم برهم زدنی در سرزمین پریان حاضر کنم.
من کجا هستم؟ بهمن.
فرزندتان بهمن مهره مار را برای شما فرستاده است. آری، حال هم شما سلامتید هم بهمن.
من کجایم؟ محلقا پری، روحان پری، آیا این شما هستید؟ چشمانم درست میبینه؟
شهریارا خوف نکنید، اینجا شهر پریان است و شما را برای معالجه به اینجا آوردیم.
پس مدت زیادی است که من در بستر بیماریم. آری؟
بله سروران، شما بیمار بودید اما اکنون رو به صحت و سلامت نهاده اید.
براهمن حکیم، این توی؟
بله سروران، خودم هستم.
کسی از حال بهمن فرزندم سخنی گفت؟ او چه کرده؟ کجاست؟
سرورم، او رشادت ها داشته که داستانش شنیدنی است.
مرحبا بهمن.
تلسم آبگین گشوده، عمر دیف ها برباد داده و مهره مار را به دست آورده، آن را به آشوب عیار سپرده بیاورد تا شما را شفا دهد.
حال او کجاست؟ پس چرا به دیدار پدر بیمارش نیامد؟
فرصت دیدار نبود. او هنوز در پی یافتن خوشی چهر و اردوان است. فیروز شاه را چه می شود؟
بهمن، بهمن دلاور
دوباره بیهوش شد.
این چه حکایتی است ای حکیم؟ با ما بگو. آری، نکند که گزندی به او رسیده باشد؟
ای پریان، خوف را از خود دور کنید، زهر از جان ایشان بیرون شده.
پس چرا دوباره بیهوش شدند؟
چون بسیار وقتی است که این زهر در بدن مانده، چند وقت دیگر هم همچنان به هوش خواهند آمد و بیهوش خواهند شد تا زهر کاملا از بدن ایشان خارج شود.
شما به گفته خود اطمینان دارید ای حکیم؟
آری، معلوم است که اطمینان دارم. لازم نیست نگران باشید.
آیا مصلحت می‌بینید که خبر سلامتی فیروز شاه را به سپاهیانش برسانیم؟ بله، اگر لشکریان از سلامت فیروز شاه و شجاعت شاهزاده بهمن با خبر شوند، برای همگی آنها قوت قلبی است و توانی دوباره می‌گیرند.
راست می‌گویید پریان، امید که پیدا شود شیطان از در دیگر رانده می شود.
محلقا، تو آشوب عیار را با خود فوراً به شهر سمعاد ببر.
آری، به نزد مظفر شاه بروید و مطلب را بگویید که در نبودن فیروز شاه و بهمن اژدهاکش او جانشین است. بروید.
اطاعت می کنم، فوراً به سمعاد می روم.
این چه سخنیست لندیبر؟ نکند که ما را فریب داده باشی؟ لباس کن.
آریم، اقوا شکال است. تو گفتی که فیروز شاه را کشته ای لندیبر، اما حال میشنویم که زنده شده.
اینها همه سخنان دروغین و خطبه است. شما که دوستان من هستید چرا باور میکنید؟
راست بگو لندیبر.
حقیقت هر چند تلخ و ناگوار است، اما ما در جنگ سختی قرار داریم و محتاج حقیقتیم. این را میفهمی؟
آری آری میفهمم شکنین خاقان، میفهمم شگال. آری، اما به آتش گویا قسم که مطمئنم.
از چه مطمئنی؟ اگر راست میگویی پس چرا دوباره زنده شده؟ این گونه مطمئن بودم به چه کارمان می آید؟
شکال راست می گوید. از چرا دوباره جان یافته؟ نمی شنوی که دشمنان ما از درون قلعه و شهر ما تبل بشارت میزنند؟
بزرگواران، اینها خطبه است. من مطمئنم که در چادرش وقتی تاج بر سر داشت زهر حلاحل کافی و وافی به او خوراندم.
نه، تو این کار را نکردی.
چرا این کار را کردم شکال؟
شاید که تحقیر شده بودی و دست پاچه بودی.
نه، دست پاچه نبودم. نمیدانم، نمیفهمم، نمیدانم چگونه زنده شده، نمیدانم چه بر سرش آمده. رهایم کنید.
ما را کاملا ناامید کردی لندگر، کاملا ناامید.
شک میخواهم بهتر از آرامش خود را دوباره به دست آوریم. مرا هنوز امیدی هست که مردم سمعات که مردم من هستن از درون شهر بر دشمنان یاغی شوند و دشمنان دوباره شهر را به ما بزنند.
شکال، اگر این گونه بخواهیم جز صبر کردن چاره ای نداریم.
بهش از راه رسید، حتما خبری هست.
یعنی چه شده؟
سربران من، دشمنان از شهر سمعاد بیرون ریخته و سخت جنگ میکنن. من باید زودتر برای دفاع بازگردم. با شما خود چه تدبیر کنید؟
شنیدید؟ این نشان میدهد که همه آن اخبار دروغ بوده. ایرانیان اکنون نامیدتر از همیشند.
آری، حصار شهر را رها کرده و بیرون آمدن. پس باید سخت آشفته باشن.
حال وقت آن است که مردم خودی بنمایند. چرا کاری نمی کنم؟
آرامش خود را حفظ کن شکال. با همگی باید هوشیار باشیم. آرام باش.
باشد، هر چه تو بگویی خواهم. کسی چه می داند؟ شاید ایرانیان می خواهند که بگریزن. این شب را منتظر می مانیم تا ببینیم مردم سمعات برای من چه می کنند.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار فرهنگ نامه رو بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. زکریای رازی، پیشگام پزشکی و شیمی جهان و اخبار فرهنگی. اینک عزیزان، در قسمت اولی برنامه به یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ جهان میپردازیم. پزشکی که او را جالونوس عرب خواندند، فیلسوفی که عقل گرایی را با آزمایش همراه ساخت و شیمیدانی که پایه‌های کیمیاگری سنتی را در مسیر علم مدرن قرار داد. سخن از ابوبکر محمد ابن زکریای رازی است، دانشمند ایرانی قرن نهم میلادی. و هم اکنون با هم مروری داریم بر روزگار و آثار پرفراز نشیب این ادیب برومند. باید گفت زکریای رازی تنها یک پزشک نبود، او دانشمند جامع الاطراف بود. در سال 865 میلادی در شهر ری به دنیا آمد و در سال 925 میلادی در همانجا چشم از جهان فرو بست. نزدیک به 60 سال زندگیش سرشار بود از پژوهش، تألیف، آموزش و البته چالش با سنت‌های زمانه. شهر ری در قرن نهم میلادی یکی از مهمترین مراکز علمی و تجاری ایران بود. در این شهر زکریای رازی به دنیا آمد. روزگاری که جهان اسلام در اوج شکوفایی علمی بود و بغداد و ری دو مرکز مهم اندیشه و دانش به شمار می آمدند. رازی در خانواده ایرانی رشد کرد و از همان آغاز ذهن جستجوگر داشت. برخی منابع میگویند که او در جوانی به موسیقی علاقمند بود و حتی به نوازندگی میپرداخت، اما بعدها بیماری چشمی یا شاید آتش دانایی او را به سوی پزشکی و علوم طبیعی کشاند. تصور کنید شهر پرهیاهو در قرن نهم میلادی، کاروانهایی که از شرق و غرب می آمدند، دکانهای پر رونق و در میان این همه جوانی که نگاهش به افقهای دورتر دوخته بود. رازی از همان سالهای نخستین به تجربه و مشاهده اهمیت میداد. او باور داشت که حقیقت را باید با چشم خود دید، با دست خود آزمود و با عقل خود سنجید. در حدود سن 30 سالگی راهی بغداد شد. بغداد در آن زمان قلبی تمدن اسلامی بود. بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها مکان برای گرد آمدن دانشمندان از سراسر جهان اسلام بودند. رازی در این فضا شکوفا شد، از استادان آموخت و به زودی خود استاد گردید. زکریای رازی در همان سن 30 سالگی تصمیم گرفت که کیمیاگری و پزشکی را بیاموزد و بغداد رفت، جایی که در آن زمان مرکز دانش و تمدن اسلامی بود. در بیمارستان بغداد نزد استادان نامدار به شاگردی پرداخت و به سرعت استعداد خود را نشان داد. شهرت رازی به سرعت گسترش یافت. او پزشک شد، فیلسوف شد و مهمتر از همه آزمایشگر شد. در بیمارستان بغداد ریاست بخش درمان را بر عهده گرفت. یکی از ویژگی های برجسته رازی نگاهی نقادانه و عقل گرایانه او بود. او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد، بلکه همواره می کوشید که با تجربه مستقیم یافته های تازه به دست آورد. همین روش او بود که پایه های پزشکی تجربی را در تمدن اسلامی و حتی اروپا بنا نهاد. رازی به سرعت به عنوان پزشک حاذق شهرت یافت. او ریاست بیمارستان ری و سپس بغداد را بر عهده داشت. یکی از داستان‌های مشهور درباره او ماجرای انتخاب محل ساخت بیمارستان بغداد است. گفتند که رازی برای یافتن سالم‌ترین مکان قطعات گوشت را در نقاط مختلف شهر آویخت. جایی که گوشت دیرتر فاسد شد، محل بیمارستان قرار گرفت. هرچند برخی این رویداد را افسانه می دانند، اما نشان دهنده رویکرد تجربی رازی است. رویکردی که بر مشاهده و آزمایش تاکید دارد. رازی همچنین نخستین پزشک است که به طور دقیق آبله و سرخک را توصیف کرد. در واقع از مهمترین دستاوردهای پزشکی او تشخیص و توصیف دقیق این دو بیماری بود که جان میلیون ها نفر را در طول تاریخ نجات داد. او در رساله علمی نشانه های این دو بیماری را شرح داد و تفاوت هایشان را مشخص کرد. این رساله به زبان لاتین ترجمه شد و قرنها در اروپا منبع اصلی برای پزشکان بود. زکریای رازی معتقد بود که پزشک باید اخلاق‌مدار باشد و همواره منافع بیماران را بر هر چیز مقدم بدارد. او در رساله برای دانشجویان پزشکی بر اهمیت مطالعه پیوسته، تجربه علمی و پرهیز از سودجویی تاکید می‌کند. رازی نه تنها پزشک بلکه شیمیدان برجسته بود. در کتابی سر الاسرار یا اسرار الاسرار او روش های تقطیر، تصفیه، ذوب فلزات و تهیه مواد شیمیایی را شرح داده است. بسیاری از اصطلاحات و ابزارهای او بعدها به اروپا منتقل شد و الهام بخش کیمیاگران قرون وسطا شد. جالب است بدانیم که رازی الکل یا خود اتانول را به صورت خالص استخراج کرد و از آن برای پزشکی استفاده نمود. او همچنین اسید سولفوریک را شناسایی کرد، ماده‌ای که بعدها شاه اسیدها نام گرفت و نقش حیاتی در شیمی مدرن دارد. اما رازی تنها به علوم تجربی نپرداخت. او فیلسوفی بود که به عقل و تجربه اعتقاد داشت. در آثار فلسفی خود گاه با آموزه‌های سنتی مخالفت می‌کرد و بر استقلال عقل انسان تاکید داشت. همین جسارت فکری باعث شد که برخی از معاصرانش او را سرزنش کنند. رازی نویسنده پرکار بود. بیش از 180 کتاب و رساله به او نسبت داده شده است. برخی از مهمترین آنها عبارتند از الهاوی فی طب، دایرة المعارف بزرگ در پزشکی که پس از مرگ او گردآوری شد. این اثر قرنها در اروپا به زبان لاتین تدریس می شد. الجدری و الحسبه کتاب درباره آبله و سرخک. المنصوری فی طب کتاب در 10 بخش که به نام منصور ابن اسحاق امیری رای نوشته شده است. الطب روحانی اثر اخلاقی پزشکی که به بهداشت روان و سلامت روح می پردازد. جالب است بدانیم که کتاب الهاوی در سده 12 میلادی به لاتینی ترجمه شد و تا قرن 16 یکی از مراجع اصلی پزشکی در دانشکده های اروپا بود. این نشان می دهد که میراث رازی محدود به مرزهای ایران و جهان اسلام نماند، بلکه به شکل گیری رنسانس علمی در غرب هم یاری رساند. رازی همواره اندیشمند نقاد بود. او گاه به صراحت از متون مقدس یا نظریات فیلسوفان بزرگ همچون ارسطو و افلاطون ایراد می گرفت. همین امر موجب شد که دشمنان بسیاری پیدا کند. برخی او را کافر دانستند، برخی دیگر نوشته هایش را سوزاندند. حتی داستان های وجود دارد که او بر اثر ضربه مخالفانش بینایش را از دست داد. هرچند صحت این روایت قطعی نیست، اما نشان دهنده فضایی است که در آن میزیست، فضایی که همیشه پذیرای اندیشه های تازه نبود. ولی زکریای رازی استوار ماند و به تحقیقاتش در ایران اسلامی ادامه داد و موفق شد. امروز نام رازی در سراسر جهان شناخته شده است. دانشمندان غربی او را رازیس یا رازیس نامیدند. آثار او هنوز در کتابخانه‌های اروپا و ایران نگهداری می شود. در قرن 20 سازمان یونسکو در ستایش او یادکردهای منتشر کرد و او را یکی از چهره های برجسته علمی جهانی دانست. در پایان باید گفت که رازی نماد پیوند دانش، تجربه و انسان دوستی است. او میخواست علم بنا کند که به سود انسان باشد. همین رویکرد است که میراثش را جاودان کرده است. از طرف رازی نماد خرد و علم در تاریخ ایران و جهان است. او فیلسوف عقل‌گرا بود که به تجربه و آزمایش پیش از تقلید اهمیت میداد. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی در سال 865 میلادی زاده شد و در سال 925 میلادی درگذشت. میراث او پل است میان ایران و جهان، میان گذشته و آینده و میان علم و اخلاق مداری و انسان دوستی. باشد که با روی کرد از این بزرگ مرد ما نیز در هر جا که هستیم و یاد آوریم که علم تنها برای پیشرفت نیست، بلکه برای انسانیت است. کاری که زکریای رازی در آن روزگار انجام داد و در آن موفق شد. و با پخش یک خبر گفتاری این ساعت را به پایان میبریم. در ادامه اقدامات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، پخش کتاب شاهنامه در شهر دوشنبه ادامه دارد. تا حال 4 ناحیه پایتخت حدود 300 هزار کتاب دریافت کردند که به ساکنان پایتخت داده شد. باید گفت که تقدیم کتاب شاهنامه حماسی بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی از شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز شده، بعد تقسیمات در شهر و نواحی تابع کشور، حالا تقدیم آن به ساکنان در پایتخت ادامه دارد. باید گفت تا سال 2026 این کتاب به تمام اهالی کشور دسترس می‌گردد و آن از حساب فاند ذخیره‌ای رئیس جمهوری تاجیکستان در انتشارات شرقی آزاد در 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به نشر رسیده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از آن سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
سوزم از عشقت، بگو دیگر چه میخوایی، زین کشته بی‌آرزو دیگر چه میخوایی، در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی، گم گشته کوی تو هم منزل نمیدارم. افسانه یه هستی مگو نقشی بود برا، از من نشان دل مجو من دل سر جانهای ما خوش میدهی بر ما. آه ای زوم جنون، خواهم که از اهل خرد نامم بیرون کنی، دل را مجنون کنی. سر دلدادگان صدای تو، ای جمله هستی همه شیدای تو، بازی چه هم این سو آن سو می شدم، در بازی پیدا و ناپیدای تو گشتم فنا. اکنون بگو دیگر چه می خواهی؟ این کشته بیار زود دیگر چه میخوادی؟ در جان من دیگر نمان آن شور سرمستی، خالی زمه گشتم سبور دیگر چه میخوایی؟ ای در سر دلدادگان صدای تو، صدای تو، صدای تو، ای جمله هستی همه شیدای تو، شیدای تو، شیدای تو، بازی چه هم این سو و آن سو میشوم، در بازی پیدا و ناپیدای تو، ای در سر دلدادگان صدای تو، صدای تو، صدای تو، ای جمله هستی همه شیدای تو، شیدای تو، شیدای تو، ای در سر دلدادگان صدای تو، صدای تو، صدای تو، ای جمله هستی همه شیدای تو، 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 شیدای تو.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه کاربلد آماده پخش است. میشنویم.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. بین ما کسانی هستند که شاید اگر اما ولی در کارشون نیست. با امید و تلاش سختی راه و ساده میبینن. و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره. اونم اینه که دیده هاتو میتونی ساده بگی. اونقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنع. یعنی سادگی در عین پیچیدگی. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی. از شما بسیار ممنونم که امروز هم همراه هستید با این برنامه. می‌خوام بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، جناب آقای آیدین آذری عزیز. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون رادیو اقتصاد.
سلام خدمت دوست عزیزم و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که توی دنیای اقتصاد کار می‌کنن و فکر و ذکرشون اقتصاد کشور هست که به سوی پویایی بریم
ان شاء الله. آیدین آذری عزیز، متولد چه سالی هستید؟ کدام شهر؟ چه تاریخی؟ اینجوری شاید بهتر باشه.
18-4-66 شهر
18-4-66 تیر ماهی هستید؟
تیر ماهی هستم، تهران.
تهران. بعد همسرتون هم اهل همون کرج هستن؟ خب پس اصالتا متولد تهران، اما با همون توضیحی که خودتون هم اشاره کردید، پدر آذری، آذربایجان شرقی غربی؟
تبریز.
تبریز، آذربایجان شرقی. چه خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و گفتگو می‌کنم با جناب آیدین آذری، یک کارآفرین که توی حوزه‌هایی که داره فعالیت می‌کنه داریم راجعش با ایشون صحبت می‌کنیم. خب آیه آذری، آشنا شدید با یک فردی که خودش روی کارخونه خیلی بزرگ در حوزه تولید نمک داشت، از طرفی نیازی مجموعه توی تهران هم به شما منتقل شد که دنبال این هستن که یه نمکی رو تولید بکنن که واسه افرادی که فشار خون دارن کاربردی باشه. اومدید تغییرات یه دستکاری ایجاد کردید توی اون ساختار نمک، پتاسیم رو بهش اضافه کردید، 30% کاهش Na اتفاق افتاد، یعنی سدیم، و یه ترکیب KNaCl، درسته؟ KNaCl شد.
کاسیل و NaCl.
آره، کاسیل و NaCl. ترکیب اینا شد و طعمش عوض نمی‌شد؟
نه.
شوری و اینا همش دادی؟
بله.
خب الان این به راحتی در دسترس مردم هم هست، هر کی بخواد تهیه بکنه.
الان
نشیدم من راجبش خیلی.
چون گرونه و این تو فروشگاه A پلاس هستش، الان هست تو بازار، من دیدم.
و بعد اینکه وزارت بهداشت و سازمانه که الان
همین شوکه
مجوز میدن تاییدش کرد.
بله.
خیلی میتونه ایده خوبی باشه. اگه واقعا کاربردی باشه، شاید همه مردم بهش به شکل نیاز دارن که بله. درگیر نشن. و چقدر اختلاف قیمت داشت مثلا همون زمان؟
اون موقع خدمتتون عرض کردم اگر نمک معمول 250 تومان بود، این دوربر 20000 تومان بود کیلویی.
20000 تقریبا حالا مثلا
100 برابر.
و 100 برابر راست، 80 90 برابر.
بله.
آره. خب و بعد اینکه فرد چجوری به شما اعتماد کرد؟ شما کارایی دیگه رو از خودتون نشون دادید که گفت خب نه این آدم میتونه این کارو بکنه؟ یا همینجوری گفت بیکار کن؟
صرفا
خودت رفتی خودتو معرفی کردی؟